بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع صحبت این بود که شیخ انصاری درباره جوائز و سلطان، پولهایی که ما از سلطان یا عمال سلطان میگیریم، فرموده چهار صورت داره. یا پولی که میگیریم نمیدونیم، نه پولی که میگیریم ببخشید، یا نمیدونیم اصلا این عامل سلطان حتما پول حرامی که ما نتونیم درش تصرف کنیم، چون ممکنه پول حرام باشه ولی ما بتونیم درش تصرف کنیم، خراجه. اموال سلطان یه سریش خراجه، یه سریش مثلا فرض کنید زکات گرفته، اما به ما بدن شیعه حلال براش، میتونه تصرف کنه، یا موردی هستش که میتونه تصرف کنه. نمیدونم اصلا مال حرامی که نتوانم درش تصرف کنم در اموال سلطان هست یا نیست، این نمیدونم. اینجا مشکل خاصی نداره. خب مالی که ازش داری میگیری نمیدونی حرامه یا نه، اینو میتونی تصرف کنی درش. دومین صورت اینه که میدونم اموالی که سلطان یا عمال سلطان داره، یه چیزاییش حرومه، یه چیزاییش هم حروم نیست، اینو میدونم، علم اجمالی دارم و علم اجمالی منجز دارم، یعنی منجز تکلیفه، و به خاطر این علم اجمالی باید از همه اموالش ارزم به حضور اجتناب کنم. چرا؟ چون یه سری مال هست، هر مالی که دست بذارم یا به من بدن احتمال میدم که این حرام باشه، این احتمال وجود داره، در حالی که قبل از اون میدونستم تو ملک او که هست یه سری حلاله یه سری حرامه، هر دو رو باید بذارم کنار، هر مالی بخواشه باید ازش اجتناب کنم. شیخ انصاری میگه ما بحثاش رو کردیم در اصول، علم اجمالی منجز تکلیف هست، ادله‌ای هم برای این که بتوانید شما مخالفت بکنید با علم اجمالی، یا لازم نباشه موافقت قطعیه کنید، همین مقدار که یه سری شو اجتناب کنید یه سری اجتناب نکنید، همه این ادله رو بحث کردیم، قبول نکردیم، گفتیم اگر شما علم اجمالی داشتید یا این شی حرامه یا این شی حرامه، از هر دو باید اجتناب کنید، این قاعده علم اجمالی. مشکل مسئلمون اینه، آیا در موضوع بحث که عامل سلطان یا سلطان یه پولی رو میده و ما علم اجمالی داریم که بعضی از اموال این عامل حرامه، بعضیاش حالا میتونم تصرف کنم و حلاله، آیا قانون و قاعده علم اجمالی که باید احتیاط کنم در این مورد خاص زمین خورده یا نه، و الا به طور کلی که باید اجتناب کنم، قاعده احتیاطه، آیا ادله‌ای وجود داره که به ما بگه در این مورد خاص مسئله ای نیستش، شما میتوانید که اجتناب نکنید و مثلا حالا بعضی از اطراف رو مرتکب بشید، مالی که ازش میگیرید رو حلال باشه براتون، آیا چنین چیزی دلیل داریم یا نداریم. صورت سوم و چهارم اینه که من میدونم اموال سلطان یه سریش حلاله یه سریش حرامه، اما حالا اون مالی که دست من داده، یه وقت معتقدم همین مالی که دست من داده از جمله اموال حرامه، علم تفصیلی دارم، اموال علم اجمالی نسبت بهش داشتم، بعضیش حلاله بعضیش حرامه، این مالی که دست من داده تفصیلا میگم که این حرامه، یه وقته که اجمالا میدونم که این حرامه.
صورت دوم چه فرقی کرد؟
زمینه صورت‌های دو، صورت دوم این سوم و چهارم، صورت اول و دوم که به طور کلی اومده تقسیم داره میکنه و میگه راجب اصل اموال سلطانه، صورت سوم و چهارم راجب اون مالیه که از سلطان به دست من میرسه، ولی تو فرض دومی، یعنی من علم اجمالی دارم که یه سری اموال سلطان حرومه، حالا اون مالی که دست من میرسه چی؟ در این حال که علم اجمالی دارم، یه وقت مالی که به دستم میرسه نسبت به اون علم تفصیلی دارم، یا مالی که به دستم میرسه نسبت به اون علم تفصیلی ندارم که حرامه یا نه. در دل اینها شیخ اینم مطرح کرده که من مالی که به دستم میرسه، حالا یه وقت عقیدم همش حرامه، یه وقت عقیدم خود این مال قسمتیش حرامه، قسمتی از این مالی که به دستم رسیده حرامه، قسمتیش هم حرام نیست، اما نمیدونم کدوم قسمته. نه، یه علم اجمالی تو دل این علم اجمالی اصل کاری است. همین مالی که به دستم رسیده یه دونه
سه با چهار با هم شد؟
نه دیگه،
سه از همش
چی؟
همه
این چیزی
که گفتید
سه بود؟ نه نه، سه اینه که علم تفصیلی دارم به این که این شیئی که به دستم رسیده، چهار اینه که علم اجمالی دارم که اینی که به دستم رسیده حرامه.
باشه، صورت اول
مهم نیست،
صورت اول که
ما برامون دو مهمه،
به صورت علم اجمالی میدونم که حرامه، یعنی مقدارش قطعا حرامه،
باید اینجوری باشه، ولی شیخ اینجوری بیانش اینجور نیست.
صورت اول که اصلا به تناسب حکم اون موضوع که بحث مثلا اموال حاکم جائره هست، صورت اولی اصلا موضوعیت نداره.
چرا دیگه؟
اموال حاکم همش حلال باشه،
اصطلاح سلطان یا حاکم جائر دو تا اصطلاحیه که چند وجه داره که چرا این آدم جائر اصطلاحا بهش گفته شده. یکیش اینه که بناحق سلطان شده، حق سلطنت نداشته، حق حکومت نداشته، بناحق اینو گرفته، این یه جور آدمه. یه جور آدم اینه که بناحق گرفته اما ظلمم میکنه به مردم. سلطان جائر به واسطه این که بناحق گرفته جائر بهش میگیم، یا به خاطر این که ظلمم میکنه، اینا دوتا موضوعه. ممکنه خیلی هم عدالت پیشه کنه، با مردم خیلی هم درست رفتار کنه، هیچ پول زورم از مردم نگیره، اما حق نداشته این سلطنت کنه و حکومت کنه، این هم عنوان سلطان جائر. بنابراین بحث اهمه. حالا اون سلطان جائری که ظلم به مردم نمی کنه، بلکه همون کارهایی که شعر گفته رو داره انجام میده، گفته زکات رو جمع کنید، جمع میکنه به مصرف برسونید و مصرف میرسونه، خراج بگیرید، یعنی انفال رو انفال رو نمیتونن ببخشن که چون ملک مسلمینه، واگذار کنید در ازاش، یعنی اجاره بدید زمینای انفال رو، نمیتونم اینا رو در ازاش پول بگیرید، همین کارا رو میکنه، واسه اداره جامعه هم اینا رو میگیره و جمع میکنه. اینها اموالیه که مردم براشون اگر از دست سلطان به دستشون برسه، با این فرض داره شیخ بحث میکنه که این تصرف در این اموال اشکال نداره، بنابراین غیر از اینا شک میکنه که اموالی که سلطان داره یه سریش مربوط به حکومت هست و اشکال نداره، یه سریش هم شخصی خودشه، اصلا ارثی بهش رسیده، هدیهی بهش دادن، شخصی خودشه، اینا هم اشکال نداره. آیا پول زور که به ظلم به دستش رسیده باشه یا با معاملات فاسد به دستش رسیده باشه مثل ربا، یه همچین چیزی تو اموال سلطان هست یا نه؟ تردید میکنه، نمیدونه، نمیدونه که همچین چیزی، ظاهرش هم بهش نمیکنه. پس این صورتهای مسئله بود که شیخ فرموده. ما عرضمون اینه که ما صورت دوم رو باهاش کار داریم و اون این که علم اجمالی داریم، یه سری از اموالی که در اختیار هستش این اموال حرومه، یه سری از اموال حروم نیست، یه سری از اموال مال مردمه و حق تصرف درش نداشته، یه سری از اموال حق تصرف درش داشته. حالا دیروز عرض کردیم خود این دو صورت داره، علم اجمالی گاهی اوقات منجز تکلیف نیست. چرا؟ چون خروج از اطلاع داره بعضی مواردش، به خاطر اینکه غیر محصور است. بعد یه جوری باشه که صورت دوم اینه که علم اجمالی منجز تکلیفه، یعنی ما هیچ مشکلی نیست، این آقا رو باید کلن احتیاط کنیم، با این بانک کار نکنیم، با این سلطان کاری نداشته باشیم، دخالت اموالش رو قاطی اموالمون نکنیم و اجتناب کنیم از اموالش. خیلی خوب. چون شبه محصور است، این دومیه که چون شبه محصور است راجب اون حالا صحبت داریم میکنیم، از بعضی روایات استفاده شده به این که اشکال نداره پول گرفتن از عمال سلطان، با این که میدونیم که اموالش اموال یه سری اموالش اموال حرومه، اشکال نداره. التمسک به روایات الوارده فی جوائز سلطان و عماله. یه سری روایت عام در مسئله هست که شیخ میگه ما اینا رو بحثش رو نمی کنیم. چرا؟ چون ما گفتیم علم اجمالی منجز تکلیف هست، شما اگه علم اجمالی داشتی باید اجتناب کنی، از همه اطراف احتیاط کنی. روایات عام اوناییه که میگه کل شیء لک حلال حتی تعرف الحرام منه به عینه، باید به عینه اون رو بشناسی تا اجتناب کنی حرام باشه. شیخ میگه ما اینا رو همه رو جواب دادیم که اینا جلو احتیاط رو نمیگیره و معنای روایت چجوری باشه رو بحثاشو کردیم، بنابراین ما با اونا الان کار نداریم. اونا بحث اصول با این فرض که علم اجمالی باید احتیاط کرد. روایات خاص باب سلطان، فمنها صحیحت و ابی ولاد قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ما ترافی رجلن یلی اعمال سلطان لیس له مکسبون الا من اعمالهم. یه نفریه ولایت از طرف سلطان داره، متولی کارهای سلطانه، هیچ درآمدی هم غیر از کار کردن برای اینها نداره. و انا امر رو به فانزلو علیه، من ازش از پیشش عبور میکنم، پیش اون منزل میگیرم، میرم پیش اون مهمون اون میشم. فیوزیفونی، عبارت چیه؟ فیوزیفونی، منو مهمون میکنه. و یحسن و الیه و ربما امر علی به دراهم و کسوه، چه بسا بعضی وقتا پول میده، لباس میده، بالاخره هدیه ای به هم میده. و قد زاغ صدری من ذلک، من درسته اینا رو میگیرم و میخورم ولی دلچرکی اینم نسبت به قضیه. فقال علیه السلام فقال علی کل و خوز منه فلکل مهنع مهنع با تشدید شاید میدونم ولی مهنع رو یادم نمیاد که به همون معنایی که نسخه بدل هست عزه، میگه گوارات نوش جونت. فلکل، من تو ذهنم اگه کامپیوتر رو کامپیوتر داری شما ببینید چی ثبت کردن اونا. و علیه الوزر، فایده نوش جون سودش مال تو، بهره و حظش مال تو، گردن گناهش هم گردن اون اگه مال حروم توشه. خب این روایت شیخ انصاری میگه من با این روایت بخوام احتیاط در علم اجمالی رو کنار بذارم این کارو نمی کنم. این روایت انقدر استحکام نداره که من صریح بیاد احتیاط تخصیص بزنه به دلیلای احتیاط در علم اجمالی، یا عقل رو بذاره کنار یا احتیاط رو بذاره کنار، روایات احتیاط رو بذاره کنار. این روایت قابل توجیه خیلی راحت. میگیم این آدمی که توی بساط سلطان کار میکنه، غلبه اموالش اموال سلطانه و اموال سلطنته، یعنی از خراج و مقاسمه و اموالی که دست سلطان هست و برای ما، برای این راوی ابی ولاد حلال پذیرشش و تصرف درش وقتی سلطان بهش میده میتونه قبول کنه و درش تصرف کنه. حالا یا میگیم به خصوصه تحلیل شده از طرف ائمه، یا با هر بیان دیگری بگیم میشه پولهای خراجیه رو از اینها گرفت و درش تصرف کرد.
خراجیه رو کجا داره؟
چون اموال سلطان، سلطان خودش که پول نمیده به دست مردم و به عمالش و اینا، از این طرف داره از یه عده‌ای خراج میگیره، از اون برم خرج سلطنتش میکنه. کارش حرومه، ولی اون پول رو میشه از سلطان گرفت و جایز التصرف برای یا همه یا حداقل برای شیعه.
سلطان زمان امام صادق،
سلطان زمان امام صادق اومده گرفته، خراج از مردم میگرفته، پول بیت المال دستش بوده، این پول بیت المال درست حرام بوده براش تصرف در این پول بیت المال، ولی در این حال پول رو وقتی به کسی میدادن اونا میتونستن این پول رو بگیرن از سلطان. حالا اینجا شیخ میگه، ما میگیم غلبه به طور متعارف، غلبه اموال سلطان، اموال عمال سلطان که کار دیگه ای هم نداشته، همینه که مال سلطان دستشه دیگه، مال سلطنت، یعنی خراج و مقاسمه و پولایی که از این راه گرفتن دستشه و اونم که اشکال نداره. پس حضرت به این خاطر فرموده که اشکال نداره درش تصرف کنی، خود کل و خود من
چه فرقی بین وزیر و خیاطی داره که شمال تفسیر بین اینا
میزه؟ حالا بالاخره دیگه این یکی میگن، یکی اینجوری معنا میکنی، معنای دوم این عبارت های امامه، هنون نخوندم حرف شیخ رو دارم میگم. خب دومین مطلب، دومین مطلب، دومین تفسیری که توجیهی که شیخ کرده یادم رفت، پرید از ذهنم، کاش میاد داشت اقلا کرده بودم یادم بره. در هر صورت شیخ میگه ما این روایت رو باید یا حمل کنیم بر همین معنا که این غلبه اموال سلطان هست، یا این که بگیم این آدم اموال حلال و حروم دستشه، اموال حلال و حروم دستشه، یه سری درست مکسب نداره ولی خب یه سری اموال ممکنه دستش باشه به صورت حلال به دستش رسیده باشه. چرا؟ واسه خاطر این که کاسبی نداره ولی ارث هم نداشته، کاسبیش همین کار سلطانه. اما مثلا فرض کنید از سلطان اموالی به دستش رسیده، در کنارش یه سری معاملاتی انجام داده که این معاملات رو چون رو اعیان انجام نداده، رو ذمه انجام داده، رفته معامله کرده با مردم، جنسی که از دست مردم گرفته در ازای معامله، کسوه رفته خریده، اون کسوه رو به عنوان کلی خریده، هم از مردم لباس رو گرفته بدهکار شده، از پول سلطان بدهی رو داده، اما چون کلی خریده معاملش صحیح بوده، یعنی اومده گفته آقا این لباس رو به من بدید، من 5000 دینار مثلا بهتون میدم، چقدرم گرون، درست دینار امروز حساب کنید، 5000 دینار پول بهتون میدم، اما نه از این پول سلطان بهتون میدم، من 5000 دینار میدم کلی. پس ذمه‌اش بدهکار شده، وقتی خواسته بود که مردم به طور متعارف هم همینجور معامله میکنن، رو اعیان پول که معامله نمیکنن، میره معامله میکنه پول قراره بده، پولی که میخواد تحویل بده از اموالی که از دست سلطان به دستش رسیده از اون داده، ولی معاملهش که صحیحه، لباس الان مالک لباس شده، بی خود کرده از پول سلطان که حق تصرف درش نداشته و حرام بوده رفته پرداخت کرده. پس یه سری اموال این آدم درست کاسبی دیگه ای نداره، ولی یه سری از اموال این آدم حلاله. الان یه چیزی به من میده، نمیدونم این جزء اموال حلاله یا حرومه، خودش مالکه یا مردم مالکند، یه عده دیگه مالکند، مجهول المالکه، چیکارش کنم؟ اینو قاعده ید میگه این آدم یه چیزی بهت داده، تو باید فرض رو بگذاری در اینکه این آدم مالکه. شیخ میگه یه همچین دلیلی، یه همچین بیانی راجع به این روایت میشه کرد که این روایت چرا حضرت گفته حلاله، واسه خاطر اینکه این آدم اموال حلال و حرام تو مالکش بوده. خب من قاعده ید به من میگه این آدم اموالش الان اون مالی که به تو داره میده حلاله که داره بهت میده، ما طبق قاعده ید. اما باید توجه داشته باشید،
قاعده ید اماره است.
خب دیگه اماره است،
اما اینجا ما یقین داریم که
نداریم دیگه، اصلا شاش شیخ داره همین
اجمالی بالاخره داریم که در اموال این اموال
علم اجمالی داریم، یعنی حرام و حلال دیگه توش هستش. این روایت میگه درست اموال حرام و حلال توش هست، اما تو میتونی راجب این موردی که الان به دستت میرسه قاعده ید جاری کنی. بسم الله.
آقا وقتی میدم یه دو تا مال، دو تا عوال داره، یکیش حرامه یکیش برفرض حلال، این الان دستشی که دلیل نمیشون حرامه حلال بشه که
اب نداره. مسئله اینه که شما الان طبق قاعده ید میخوای مقابل علم اجمالی بایستی. شما اگر علم اجمالی داشتی، یادتونه علم اجمالی چند مرحله بحث داره. یک، این علم اجمالی اصلا ما در قبالش تکلیفی داریم یا نه، منجز تکلیف هست که اگر اصابه کرد به واقع گریبان منو بگیره یا نه. یه مسئله، بنابراین من اگه گفتیم منجز تکلیفه که شیخم میگه، من مخالفت قطعیه نمیتونم بکنم. یعنی چی؟ یعنی نمیتونم دو تا ظرفی که یکیش نجسه هر دو رو قاطی کنم وردارم بخورم، این کارو نمیتونم انجام بدم، مخالفت قطعیه نمیتونم بکنم. اما یه مرحله دیگه موافقت قطعیه باید بکنم، اون یه دلیل دیگه میخواد که تو نمیتوانی یکیشو همینجوری انتخاب کنی شانسی، یا به هر جوری دلت خواست یکی رو انتخاب کنی اجتناب کنی، اون یکی رو اجتناب نکنی، یکی رو به عنوان حرام بذاری کنار، یکی دیگه شو استفاده کنی. اما اگر در یکی از اینها یه اماره‌ای بود که تو اینو میتوانی استفاده کنی، اون یکی میره سراغ اون یکی که بگی اون یکی پس حرام. وقتی
نمیشه این تعارض
نداره،
همونجا الان من میگم یک لیوان شراب وقتی یک لیوان آبه، من اینجا بگم آقا نسبت به این که الان من یقین ندارم که این آب یا شرابه، میگم اصالت تعارض نسبت به
نمیتونی تعارض اصالت
اینطوری
یه لحظه باشه،
اینجا من اینطوری مال حلال حلال و حرام داره، من قاعده ای که نمیاد این علم منو به
نشد توجه کن. اینجا شما اون بخوای اصالت و طهاره جاری کنی، اصالت و طهاره در این و اصالت و طهاره در این
نداری،
نمیشه یکیش اصالت و طهاره در این و اصالت و طهاره در اون یکی با هم تعارض میکنه. خب چرا میگن اطراف علم اجماع یه لحظه
بخورم
آقا میدونم
چرا در یکیش که میخوام با اصالت و طهاره
یه لحظه چرا وقتی از محل ابتلا خارج بشه یکیش تعارض از بمیره؟ چون اصالت و طهاره تکلیف منو میخواد مشخص کنه. اگه یکیش در دسترس من نباشه اصالت و طهاره من نمیتونم راجبه جاری کنم، اصلا راجبه شامل نیست. تو یکی اون یه دونه ای که هستش اصالت و طهاره جاری میکنه، چون این دوتا یا تعارض میکنه یا اصلا جاری نمیشه به خاطر اینکه مقابل هم دیگه است. اما اون جایی که قاعده ید داریم، اونی که الان به من داره میده، من قاعده ید راجبه این میخوام پیاده کنم و میتونم پیاده، اموالی که دستش هرچی هست هست، به من چه قاعده ید؟ اون هر وقت خواستم از یارو چیزی رو بگیرم قاعده ید براش جاری میکنم، هر وقت به تعبیری مورد ابتلام بود نوبت قاعده ید میرسه. قاعده ید اینجا با قاعده ید تو بقیه اموال تعارض نمیکنه. همینی که از دستش گرفتم قاعده ید جاری میشه. این قاعده ید باعث میشه که من بگم این مالی که از دستش گرفتم حروم نیست.
این سرمایه شما مثل این میمونه، شاید ما شراب دارم، یه دو آب دارم، نمیدونم کدوم آب و کدوم شراب، یکیشو میریزم یکیش میمونه. این یکی رو میتونم
بکنم؟
بله، چون که معارض
ندارم. میدونم همینا رو توی بحث علم اجمالی بحث کردن دیگه، که اون علم اجمالی سابقه که منجز بود تو که نریختی، تو که الان کاری نکردی. اون علم اجمالی سابق که منجز بود نمیتونی بریزی. بعضی هم گفتن چرا بریزی؟
میگن رو چجوری
این
تعریف کرده؟ میگن یعنی
چیزی
دست
بود،
نه که
من
ازش بگیرم.
الان اونی که ازش دارم میگیرم دیگه، یاد او ببین
من قاعده ید یا اگه در دستش هستش اماره ملکیت هست.
میدونم
اون نه اینکه من ازش بگیرم میشد اماره ملکیت.
نه
همه اموالشون در دستش هستش.
میدونم الان این مال خاص که مورد ابتلای بنده هست قاعده ید کار نداره که کلن هر مالی دستش بود محل به شما چه ربطی نداره.
تو قاعده میگه هر مالی ما دارد سیطن هشت مال خود این آقا.
نه دیگه، شیخ داره اینجا اینجوری پیاده میکنه، میگه طبق قاعده ید این جنسی که داره به من الان میده، من راجب این باید قاعده ید رو پیاده کنم که بتونم ازش بگیرم، بقیهش که کاری باش ندارم که بگیرم. فقط شیخ میفرماد به اینکه این بدونید اگر این توجیه رو راجع به روایت بکنیم دیگه مسئله مربوط به استثنای اعمال سلطان و جوائز سلطان و اینها دیگه استثنا نیست. این تو ملک هر مسلمانی که نمیتونم یه سری اموالش حلاله یه سری اموالش حرومه، این قاعده پیاده میشه، اختصاص نداره به اموال سلطان. این یه مسئله یه طبق قاعده یده و همه جا پیاده میشه. پس نمیتونید بیایید بگید ما در جوائز و سلطان به خصوصه دلیل داریم که میشه تصرف کرد. نه، مسئله مربوط به جوائز و سلطان نیست، اینو بهش توجه داشته باشید. بالاخره شیخ میفرماد این روایت جلوی علم اجمالی ما رو نمیگیره که ما بگیم در این حال قاعده احتیاط زمین خورد، استثناء خورد، اموال سلطان اموالشون جایز التصرفه. این بیانی که شیخ انصاری فرمودن در مکاسب. امام یه توضیحاتی راجع به روایت میدن و بعد ایشون هم بیانی دارن که میخوام بگن این روایت راجع به علم اجمالی احتیاط رو زمین نمیزنه. ایشون میفرمایند و ظاهر ان الرجل المسئول عن معنا دیدی
اجتهاد از اون در میکنه میگه معنا
و ظاهر ان الرجل المسئول عن من هو داخل فی دیوان سلطان. ایشون میگه ما آدمایی که با سلطان کار میکنند متفاوتند. یه کسی عرضم به حضورتون که باغبون سلطانه، یا فرض کنید که کار داره میکنه توی کاخ سلطان، برای سلطان کار میکنه اما تو همون کاخ سلطان، این یه جور آدمه. یه جور آدمایی هستن که تو دستگاه دیوانی هستن، به معنای اینکه تو اون مجموعه ای هستند که دارن به عنوان کارمند حکومتی وظایف حکومتی به عهده‌شون هستش. وزرا اینجوری هستن، دفتردارهایی که حساب و کتاب مردم رو داشتن اینجوری هستن، و حکومت‌های جزء که کوچیک‌تر بوده می اومدن حاکمای بزرگ کوچیکترا رو سر کار می‌ذاشتن توی دهات‌ها، نمی‌دونم اینا، همه اینا مثل الان که شما میگید مثلا فرض کنید استاندار و فرماندار و بخشدار و اینها، همه اینها یه گروه دیگری هستند که دارن حکومت رو اداره می‌کنند. میگه ظاهر اینه که این آدمی که یلی اعمال سلطان و مکسب دیگری نداره، این داخل در دیوان و سلطانه، بهشون میگفتن دیوان دیگه، نهب وزیر و مستوفی و والی، اونی که عرضم به حضورتون تحلیل
میگه که از ظاهر نظر مسئله
داخلی دیوان سلطان، یعنی اعمال از سلطان دیگه، کارهای سلطان در اختیارشه، ولایت از طرف در اعمال سلطان داره. و بالجمله المراد منه اهل دیوان، لا من یعمل للسلطان شخصه، نه اون کسی که واسه شخص سلطان کار داره میکنه، که مثل خیاط واسه شخص سلطان داره کار میکنه، اگرچه واسه کسای دیگه هم ندوزه واسه شخص، اما بالاخره کارش کاریه که مال شخص سلطانه. و نحوه ولا اون کسانی که توی دستگاه سلطنت هستن، تو کاخ سلطان هستن داره کار میکنه، اما کارهای دیوانی نیستن، کمن یعمل و لسلطان که سراج و سیغل، یکی چراغ داره یکی سیغله، یعنی نه شمشیر تا شمشیر چیز میکنن، سیغلی میکنن،
برای خود به خود سلطان خدمت
نمیکنه، نه اما آره این در مقابل اون خیاط، اما بالاخره داره تو دستگاه حکومت کار میکنه. امام میگه نه، کسی که یه همچین آدمی این تعبیر راجبش نمی کنن. که طرف مثلا فرض کنید تو کاخ داره کار میکنه، این نوع تعبیری که داره میشه که یلی اعمال سلطان، به معنای اینه که طرف تو دستگاه حکومتی او یه کاری هست و داره تو اون مجموعه کار میکنه. حالا اهم از این که شما حساب کنید والی باشه و اینا، یا حسابدار مستوفی باشه و کسایی که دارن مالیات جمع میکنن از مردم، این جور کارها در اختیارش هست.
این اول،
این اول. حالا بالاخره این موضوع روایت اینه، و یظهر من الجواب ان المراد منه غیر شیعی المجاز من قبل الائمه علیهم السلام فی دخول فی اعماله. ظاهرش هم این که هیچ قیدی نکرده میگه یه کسی هست اینجوری منم ناراحتم، این یعنی این آدم بناحق حق نداشته توی دستگاه سلطان حضور داشته باشه و کمک کار اعوان ظلمه باشه، این آدم جزء شیعیانی که اجازه داده شده نیست و واضحه. و یوراد به قوله لیس له مکسب ان لا معیشت له الا من اعماله، معیشتی غیر از این ندارد، پول زندگیش همش از همین راه داره میچه، پولی که از دست سلطان به دستش میرسه. و لیس المراد الکسب المسابقه لتجاره ظاهرا، مکسب یعنی تجارتی غیر از این به معنای تجارت، تجارتی غیر از این ندارد نمیخواد باشه، میخواد بگه که پولی که در اختیارش هستش که زندگیش داره ازش میچرخه از همین راه هستش، نه اینکه تجارت دیگری نداشته باشه، هیچ درآمد دیگری، اصلا کار تجاری دیگری نداشته باشه.
ظاهرش اینه که در
حتی یعقوب
غیر از این نداره، یعنی واضح‌تر بگو چه عبارتی بگه، یه هرچین در، یعنی که الان بخواد بگه که من اینطور نیست که علم اجمالی داشته باشم که در اون اموال این آقا اموال حلال و حرام هست، بلکه یقینا میدارم اموالش حرامه. چرا؟ چون این کسبی غیر از این که در خدمت حاکم باشه نداشت.
آها، امام حرفش اینه، میگه یه وقت شما میگید این کاسبی دیگری غیر از این که برای سلطان کاسبی کنه نداره، این قرینه میشه که این آدم که یلی اعمال سلطان به این معناست که این طرف قرار داداش همیشه سلطان. خب بنابراین درآمد دیگری غیر از این که با سلطان کار کنه نداره، این آدم همین مقدار کافیه. صورت مسئله شامل کسی میشه که طرف قراردادش سلطان باشه. چرا؟ چون ذیلش داره میگه هیچ کاسبی دیگه ای نداره، کاسبیش با سلطانه. انگار از صدر برمیگردیم میگیم یلی اعمال سلطان، یعنی کاسبیش با اینه که کارای سلطانو انجام بده. پس نیایید بگید که فقط آدمهای دیوانی رو داره روایت میگیره، نخیر، آدمایی که کار برای سلطان هم میکنند و در ازاش پول میگیرن اینا رو هم شامله. امام میگه این ذیل رو اینجوری معنا نکنید که این آدم تجارت دیگری غیر از این که با سلطان کار کنه یا برای سلطان کار کنه نداره. تا بریم صدرم عوضش بکنیم، اون عبارت قبلم درست کنیم، بگیم پس موضوع روایت عبارت است از کسی که برای سلطان کار میکنه و هر جور کاری میکنه. اگه کسی فقط برای سلطان داره کار میکنه، هیچ کار دیگری هم غیر از اینکه کار واسه سلطان بکنه نداره، این روایت راجب اونه. اما میگه نه خیر، روایت ذیلش که لا مکسبله به این معناست که آقا درآمد دیگری نداره، معیشتش فقط از همین راهه، پولایی که از سلطان داره میگیره. اما جمله صدر میگه یلی اعمال سلطان، یعنی این آدم دیوانیه، این آدم تو دستگاه حکومت زندگی میکنه. ذیل قرینه نشه که صدر رو توسعه بدید و عوض کنید. روایت راجب آدمانیه که توی حکومت کاری شدن و مسئولیت و پستی دارند. پس لا معیش، این لیس له مکسب قرینه نمیشه که صدر رو دست ازش برداری. و سلام.